بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 2، استاد قنبرزاده، دوم بهمن ماه، صفحه 51.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بارون که تموم شد، ولی من هر روز میام از اینجا بوی
خوبه. برحال حفظش هم داره. من نمیدونم چه حکمتیه تو اون 10 دقیقه آخر که به اندازه کل یک ساعت میشه تو اون 10 دقیقه آخر خوندیم. یک حکمت یه چیزی هست باید در بیاره مطالعات هواشناسی جامعه‌شناسی چه میدونم سخته بیان چیه اون 10 دقیقه. خیلی برکت
همیشه بکن 10 دقیقه
نمیشه آخه مقدمات داره، توضیحات داره. دارم تنها یک دلیل نداره، دلیل های متعدد داره. بله بفرم.
این در یک دمان یک دوستان نماسی که
بونجرد لباها
بود صفحه 105. صفحه 105.
بله
این جواب همون مورد ازن لغو خفیانه دیگه، یعنی مرحوم پاشو خودگزا توی منهای صفحه 46 گفتش که اندنه ما حادث خلاف دار کنم، آخرش گفت باش مورد ازن لغو خفیه. این با این احتمال داره جواب اونو میده
جفت عملو؟
آره.
نمیگیم جواب اونو میده، واسه اینکه میخواد بگه حدوث مل گفته بود ان جعلنا حدوثه مملکن له دون العین فبعیدون. این در حقیقت باید بگیم جواب اینه، چون که میخواد بگه این احتمالش وجود داره.
بعید نیست،
حالا نمیگیم بعید نیست ولی احتمالش وجود داره. به مرحوم شیخ در پایان قبول کرده که اینا استبعاد دارن اما قابل التزام هم هستن. یه وقت میگیم غیر قابل التزام، یه وقت میگیم بعیده ولی قابل التزام. در یه جوری اشکالات مرحوم شیخ به کاشف الغطا هم وارد هم وارد نیست، این باید معلوم باشه چی میگه. در اون حدی از بود که غیر قابل التزام باشه نه بعید نیست میختم، اما در اون حدی که صرفا استبعادی درست کنه ولی قابل التزام هم باشه با اگر عدل التزام کنه آد جرمتر
چون شونه
لزن در خفیانه
دیگه جواب
نده. قبل از بل دیگه، قبل از بل که گفته بظاهر المحکیت برداشه. حالا بعض همه قائلین هم نه ان القائل بالاباحه لا یقول بانتقال انما الى الاخر، ساکت مونده در این که آیا حالا منتقل به اون نمیشه، آیا اذن در تصرف در نماعات هم داره یا نداره. یعنی عبارت شیخ نسبت به اون سکوت کرده، فقط گفته که مالک نمیشه، انتقال یعنی ملکیت، ولی حالا منتقل نمیشه به این معنی که من حق تصرف دارم ندارم، در عبارت پاسخی ازش نداده. و میتونید بذارید جز اون مواردی که شیخ گفته بقیه موارد مثلا
مثلا
بحث انتقال ملک رو بحث کرد. بله
با مهم
جمع
بین عدده
نما نمیشه
خمچه
هم بزنه همون هر جواز نما. آره جواز نما چه ریشه گفته دیگه با جوابایی که دادیم بقیه مواد رو خودتون جوابش رو پیدا کنید. دیگه حالا اگر منتقل به اون نشه، اگر بگیم اذن در اصل مستلزم مستلزم اذن در تصرف در نماعات بعدی هم هست، این مثلا جایزه. اگر نیست نه اذن در اصل دارم، اذن در نما ندارم که شما با نما رو پرسید.
اون مختلف عدله نیم که مثلا جایی مثل اونجا یه عدله میان دیگر که جواز تصرف هست
باید اجماع داشته باشیم. مثلا آره اگر اینجوری هم میشه، اگر اجماع داشته باشیم که در تصرف در نما هم جایز است مثلا، اما اون وقت باید بگیم مقتضای جمع بین ادله نستش که این از شامل اونجا جواب
شد.
بله
فرموش باشه با بزا چه کنیم صحبتشون نرکنه قردش گفتش که این ایشون ملکیت آنمایی رو قبول نداره، این که نداره این واسه بود فرقه بسیم از رئیز نده ایشون این اشکالی رو کرده باید جواب دوسته دارد جواب خودشون ملکیت آنمایی مثلا گرد نه کلمهشون برای خواهی بودش ملکیت آنمایی مثلا نفسر نمیشه فرد نیستش
جو در مقام اشکال بودیم اینجا در مقام جوابیم دیگه فرق نمی کنه. شما میخواید ملکیت آنمایی رو اشکال کنید میگید این حرف حرف بچه هم نمیگن چه رسد به بزرگ و هم میخواید جواب بدید میگوید نه چه اشکال در بزرگ هم بگن اینکه دیگه مراحل علمی کلام شیخ دیگه
بس باید گفتش شیخ
بلیم که آنیدار بده بخونه یه دانمایی قبول داریم بله دیگه یعنی یک فقیه مثل شیخ گفته چه رسد به متفرده حالا مرحوم شیخ داره بله منم قبول دارم این سیر عبارت مرحوم شیخ اینجا خیلی رفت و برگشت داشت. اول گفت احتمال آنمایی وجود داره، بعد گفت اصلا متفقه هم نمیگه، بعد میگه فقط بعیده که نگه، ولی اگرم بگه مثلا خیلی هم از چیه ای چیز شده قبول داره بیرون داره
شاد بخش
رو برگش
خواست
طلبه ها رو جمع کنیم نه بره
مگه
اینجا چیم نه بره درست گفتیم نمیدونم شاید نه حالا این مفتنه بینید که شما میگید اول درست میگفته بعد همونهایی که گفته با نوا پیاده میکرده یا نه اول نوشته بوده بعد درست نه
درستش نیست بگیم
میدونم درستشه یعنی اول مینوشته بعد درست میداده و اول میگفته بعد مینوشته همون چیزایی که تو کلاس گفته خب حالا اگه یه عبارتی تو کلاس آدم به خاطر این چیزه گفته تو نوشته رو دوباره نمیاره اون عبارتی که مثلا میگم یو من گفتشم اوهوی بعد رو میگه همه تو کنو جمع کنی نمیدونم واقعیتش حد میزنم که مرحوم شیخ یک بار درس نداده باشه مثلا شاید دور اولی که مثلا مکاسب درس میداده این نوشته ازش خبری نبوده بعد از اینکه مثلا تدریس کرده چون معصوم روالی نمیگن یه بار درس میدن بالا پایین میشه بعد بار دوم چیکار میکنن می نویسن و از روی نوشته حالا درس میدن روال یه همچی چیزیه یعنی اعتماد میدم شیخ هم قبل از اینکه بنویسه درس داده بعد نوشته و بعد هم از روش درس داده بعد رو اصلاحاتی کرده حتی تو بعد نسخه ها میگم خود شیخ مثلا یه بندی رو خط کشیده روش یا چه این هست اعتماد حالا دیگه نکته و حکمتش چیه؟ یه
صفحه 45 که گفته بود که اون طرف از جانب معین مسلمان اصلی این رو استفاد کرده بود بعد ایشون توی جوابش من چی گفتم که ما اجماع داریم و فلان داریم آخرش میگه دارم ما ثابت میشه اون استفاده کنه این جوابی نمیسازه که اون
ملکیت آدم ما ثابت میشه یا چی ثابت میشه این مسما ثابت میشه
نه دیگه همین اشکال همینه
ایشون مسما ملازم است ما این نکته دقت نکردید اگر بخوایم مسما رو ضامن باشه مجبوریم ملکیت آدم ما رو بپذیریم
بله خب
وقتی اجماع داریم من که مسما از حضرت فقیه هم توجیهش میکنه آخوان گفته بود چرا مسما بگیم بخاطر ملک آنما اون میگه اگر ملک من ملک اون آقا طلب شده خب من باید قیمتش رو بپردازم میگم ملک او طلب نشده یک لحظه میگه که شما اومد بعد
نه
این توجیهش اگر اجماع داریم برای اینکه مسما رو ضامنم اونم توجیهش میکنیم میگیم لابد به ملک من در اومد که من به مسما رو ضامنم
اگه اجماع داشته باشیم دیون استفاده اصلا درست نکردیم
چرا میگه چرا چه اجماع داریم میگه اگر ملک اون ما نباشه اشکال وارد دیگه ملک مردم دست من طلب شده من ضامنم چرا تو چرا که عوض مسما خود عوض مصر رو بدم مال معلوم دست من طلب شد
اجماع به چی داریم؟
اجماع بدم به این که مسما رو زام
خلافت از خود اونه
ما این اجماع خلاف قواعد فقه میشه دیگه اما این اجماع نمایی باشه دیگه خلاف قواعد فقه نمیشه
ایشون سلطن به استقالش در این بود که چرا باید از مسما بشه خب این جوابش میده که اجماع داریم دیگه
نه با توجه چراش به این زمینه داشت باز میگم توجه با توجه به اینکه ملک دیگری دست من طلب میشه چرا مسما آره شد ملک من دیگه مسما روشن یعنی وضعیت تجربه شد دیگه اون جواب همین نقطه از ریشه تعجب اینه که مال مردم دست من طرف شد، خب من باید مثل زامن باشم. چرا بگید مثلا مال زامن؟ جوابش اینه که مقتضی جنبه نداره، اینه که ببین که من داخل میشه و ملک من طرف شده، ملک من داخل شد مفتی نبود عوض داشت. جوابش اینه چون مفتنیه ولی نگرچه تو تصریح عبارت نیست، ولی اصل استبعاد ریشش در اینجا.
این بحث مشکل اشکال بوده شو که برای به جمله دلیل اینکه چرا این مشکل رو اشکال
هم اشکال هم که وجه اشکالیه این استش که این طرف ما ادله ای داریم که معید به عمومات، اون طرف اصل معید به شهرته، به اجماع که اجماع منقوله. ما به عموم ادله ای که تازه اجماع هم برخلافش نیست، شهرت در یک دوره از زمان خلافشه، در دوره دیگری شهرت برخلافش شده، اینجا این چنین ادله رو کنار بگذاریم این خب مشکل تره. ما اساسا شهرت اجماع که بذاره کنار، شهرت در تمام اعصار هم باشه به راحتی نمیتونیم ادله رو باش کنار بذاریم. حالا چه رسد که دو دستم شدن در دو برهه زمانی شهرت قدما و متأخرین در مقابل همه، سیره هم که بر طبق این قول جدیده، در نتیجه در مجموع ما بخوایم ادله رو کنار بذاریم خب اشکاله نسبت به اون اصل. طبیعیه که وقتی با وجود چیز عدله دیگه اصل جایگاهی نداره، اون میمونه اون شهرته، و شهرت هم که هم مخالف داره، هم خلاف سیره هست، هم خلاف عدله هست. طبیعیه که مخالفت با اون مشهور برای ما راحت تره با مخالفت با عدله. خب وارد بحث جدید شدیم، بحث جدید اصالت اللزومه. این بحث اصالت اللزوم از جمله مباحثی است که اختصاص به معاطات یا حتی اختصاص به کتاب البیع هم نداره. میخوایم تأسیس کنیم یک اصلی رو که در سایر عقود هم به کار میره، هر عقدی رو که شک کنیم آیا اصل درش لزومی یا جواز، این مسئله مطرحه. در این در شک اصل لزومی یا جواز، در مورد پیوند اگر شک کردیم، در مورد مضاربه نمیدونیم اصل اینه که این جایزه یا لازمه یا عقود دیگر، اصل چیه؟ اگر ادله قاصر بود، کوتاه بود از اینکه بخواد اثبات بکنه، اصل اولیه چیست؟ مرحوم شیخ میفرمان که حالا در بحث معاطات تطبیق میکنن اصل اولیه در همه جا مطرحش، پس میتونیم اینو به عنوان بحث عام بگیم. اوفقها بالقواعد هو الاول، یعنی اللزوم ابتداء مطلقا بناءً علی اصالت اللزوم فی المثل، بنابر جریان اصالت اللزوم. اصالت اللزوم این دو تا جمله، دو تا کلمه اینجا هست، یکی خود اصالت اللزوم چیست، یکی که چرا میگه بناءً، من چه اشکالاتی وجود داره بر اساس بعضی مبانی اینجوری نیست. مثلا اصالت اللزوم معناش چیه؟ با اون لشکه توضیح شده، توضیح استصحاب که نتیجهش میشود اصالت اللزوم، استصحاب بقاء اثر امر بعد از رجوع یک نفر، رجوع یک طرفه، یک جانبه، یکی از متقاعدین، یکی از متعاملین، استصحاب میکنیم بقاء اثر و در مانندگی استصحاب میکنیم بقاء ملکیت. یا عهد دیگری مثلا نتیجه زوجیت، در اینجا نمیدونیم فلان عیب در بعض غیوب هست بحثه، آیا فلان عیب، آیا حق خیار، حق فصل برای زن ایجاد میکنه یا نمیکنه. اگر شک داشته باشیم میگیم این زنه که میگوید فسخت و نکاح، شک داره اون عقده زوجیت وجود آمده بود با فسخت و زن از بین میره یا نه، استصحاب کنیم بقا عقده زوجیت رو، اونجا میشه اصل لزوم. اگر بخوان حق فصل برای زن رو دلیل ثابت کنه، ولی استصحاب میگوید حق فصل نداره. هر عقد دیگه هم شما مثال بزنید استثار و اعتران هم جا نتیجه این استثار. اما بناهن علا اصالات لزوم به شکل شما این استثار رو معتقد باشید که چنین استثاری جریان داره، اما آیا این استثار حجت یا نه مبتنی و مبانی متعددیست در حکم به استثار که ما مجبوریم چون جو پای استثار وسط اومده بخش مباس استثار هم جو بکنیم، چاره نیستی و تطبیقش کنیم دیگه. مثلا اولیش این که شما استثبات در شبهات حکمیه جاری بدانید، آیا کسی مادران باشد نداره شباهت حکمیه شما استثار جعل نکرده ما شباهت موجودیت وجود نمیدونی باطل شد یا نه ذهن نمیدونی زنده است یا نه رمتی به این نداره که یک عقلی در شاید حق فصل داره یا نداره شبه حکمی اینجا سه استثار جادی نیست آیا کسی معناش این باشه وصالت نجوم و استثار در نمیارد علاقه من و حالا موانی دیگری که میخوایم به اساس عبارت شیخ بشیم یکی چون شیخ نگفته بود من از خارج گفتم که بدونید یکی از موانی نباید انتخاب اتخاذ مبنا بشه در باب استثنا و موانی دیگر حالا بعضش رو شیخ اشاره بود و دعوات و دعوا اشکالاتی رو به اصالت اللزوم استثنایی که بخواد نزده چندین اشکال بهش گرفته شده فکر کنم قریب 5 تا اشکاله یکیش اینه بود که این شبه حکمیه است و ما قبول نداریم خب این میشه اشکال مبنایی بهش میگن به این نوع اشکال هست یعنی خب اونی که قبول داره این اشکال شوارد نیست دیگه این نظام حالی اینجا نیست مال بابا استثاب و اونجا با هم دعوا اما اشکالات دیگر این مطرحه که براتون می‌نویسم مرحوم شیخ در متن دو تا رو تصریح کرده شاید بشه گفت یکیش هم مثلا اشاره کرده اینا رو بیان عرضم به خدمت شما که پس اشکالات بر استثناء پس امروز کنیم و داریم شبه اصولی داریم خیال داریم فلاسفه خوشی نماشته شده بارتا که اصول داشتیم همش به ایستاده این بود عرضم به خدمت شما که اشکالات بر استثناء معلوم از استثاب همون تفسیر که گفتیم یعنی در بقا ملکیت بعد از فصل اشکال اول این هستش که این استثاب کلی به خصانی و ما مثلا استثاب کلی رو قبول نداریم چون بعضی هستن استثاب کلی رو معترض نیستن یعنی استثاب نسبت به فرد فقط جاری میشه
کلی
استثاب چیه؟ توضیح نه دیگه اون اشکال که هیچ خاضی از کتاب بود یه اشکالی بود که این استثاب در شبات حکمیه هست ما قبول نداریم اینو شیخ نگفته از اون اشکال بگذاریم این اشکالاتی که شیخ گفته رو بودن اولین اشکال اینه استثاب کلی قسم ثانی ما اصلا استثاب کلی قبول نداره ولی استثاب فرد کلی توضیح اشکال دوم استثاب معارض داره ما در مقابل استثاب برای ملکیت یه استثاب دیگری داریم به نام استثاب بقای الغه مالک اول حالا اینم توضیح میدم فعلا محتوا معلوم بشه میخواد بگه استثاب معارض اتفاقا در مقام تعارض چه بس که گفته بشه اون یکی مقدم هم که نشه تعارض و تصارغت هاست اشکال سوم اون دوتا رو چه تفریح کرده این سومی رو مثلا در دل فهم شاید به صورت اشاره منظور این باشه اینکه این استثاب در شکل در مقتضی و بنابر مبنای شه استثاب تنها در شکل در رافع حجت استثاب در شکل در مقتضی دلیل بر حجتش نداره یه حالاتوی بازم اشکال مبناییست چون مبنای شیخ هست به شیخ اعتراض شده و اشکال مطرح شده مجموعا سه تا اشکال میشه از کلام شیخ مثلا دست من حالا شکل در مقتضی چیه شکل در مقتضی چون باید کلاس استثاب رو گذرانده بود فکر میکنم استثاب رو سال دیگه هم نخونید مزفر استثاب رو داره اگه رسیده باشه اگه استثاب رو آخر مثل دردگاه آخر کلاس میونه حالا توضیح دیگه هرکی یادش خوشبالش هرکی هم یادش دید کنم خوشبال چون توضیح میدید شده
دوستایی دیگه چی
میدید؟ استثاب تو عمره و چی میدید؟ حالا دیگه استثاب درست کنیم استثاب کلی قسم ثانیه توضیح از استثاب فرد و استثاب کلی بدیم. ببینید از زید شروع میکنیم. زید داخل اتاق بود، الان نمیدیم هنوز داخل مثال خوشمزه تر باشه سمره بگم داشته باشه. زید داخل دستشویی بود، نمیدیم هنوز داخل دستشوییه که داخل دستشویی باشه، من نمیتونم در باز کنم شرعن اشکال داری. اما اگه داخل دستشویی نباشه خب در باز میکنم کاری ندارم. استثاب میگه چی؟ استثاب میگه وقتی شک داری که زید اومده بیرونه، استثاب میگه زید هنوز اونجا سفر قیافی هم داره در نمیشه باز کرد، یا اگه میخوای در باز بزنی بدون در بزن نمیشه در باز ازم بخدم یا از اون پنجره میخوای نگاه کنیم من صدایی هست قدیمی ها اینجور شرایط مختلف من دیدم چیز داره در این شکلی از پایین نیم مباده این را خودم خدای
قلمانی
را ترسیر سکتا بیاد بیشتر چی میدونه حالا بیشتر اینجا از کل اعتباده هست فلسفه در من میدونه حالا سوراخ فلسفه اونم باز نمیدونه از این استثابش میگیم استثاب فرد، یعنی یک فردی رو در استثاب بکنه. همینجا در همین مثال استثاب کلی هم داره. استثاب کلی چیه؟ کلی یعنی عناوین کلی که زید مثلا اون عناوین باشه. مثلا فرض کنید انسان، اگر زید طلبه بود طلبه، هر عنوان کلی که اگر که نیاز رو پیدا میکنیم اگر موضوع حکم شرعی باشه، مثلا انسان ما میخواییم اینجا رو تخریب کنیم، آیا انسانی داخلش باشه میمیره کشته میشه حق نداریم، خب شک داریم که یه انسانی داخل اتاق بود داخل این مکان بود، الان نمیدونیم داخل مکان هست نه، شک داریم که اومد بیرون، میتونیم همون جوری که میتونیم فرد رو یعنی زید رو بقاش استثاب کنیم کلی انسان رو هم میتونیم استثاب کنیم، فرق نداره که میگیم یک انسانی داخل این مکان بود الان شک داریم انسانی داخل این مکان هست یا نه، استثاب میکنیم کلی انسان رو، میگیم استثاب کلی قسم اول. همیشه هرگاه شما استثاب فرد برات ممکن باشه حتما استثاب های کلی متعددی هم برات ممکنه، حتی به شرط چون کلی داره اثر باشه لغو کنه نمیخوام استثاب کنیم. هر وقت شما یک فردی استثاب میکنی حتما این فرد مثلا به چندین کلی همه اون کلی ها مرکان استثاب داشتن و چون یقین استثاب به شکل لاغ داری، دلیلش اینه که وجود افعجاری فلسفی داره، وجود کلی به وجود چیه؟ به وجود فرد شه. وقتی فرد یقینی بود یعنی کلی یقینیه، اگه فرد مشکوکه یعنی کلی مشکوکه، بگیم کلیه قسم اول. برای کلی غیر از این حالت ساده اولیش صور مختلف دیگری هم استثاب کلی مطرح شده بین متأخرین تا حتی قسم ششمش هم الان دارن مطرح میکنن کلی قسم ششم، ولی آنچه که معروف مثلا شناخته شده است همون سه قسمه، کلی قسم اول و دوم و سوم. اما کلی قسم دوم چیه؟ کلی قسم دوم متفاوت کن، اون فردی که کلی در دل او محقق شد معلوم نیست زید باشه، مردد بین زید یا امر. من دیدم یه آدمی رفت تو دستشویی نفهمیدم زید بود یا امر، اینا اخلاقشون با هم فرق میکنه، هر دو تا همونجای من هستن من میدونم. یکیشون که بره دیگه مثلا صبح غروب باید به درش بیاره دره. بله داشتیم ما تو دوستانمون داشتیم یعنی میرفت دیگه بیرون آمدنش به خودش نبود، یعنی نیم ساعت 40 دقیقه 45 دقیقه اینجور آره بیقراب اون نمونش هم داشتیم که مثلا میرم ما مثلا باید این چیز تبلیغات بیده سه حرکت
یعنی حرکت اول در بست، حرکت سوم در بود، این وسط با یه حرکت کارش انجام میدهدیم، یعنی به ثانیه. حالا نمیدونم زید رفت تو یا ام، اگه زید رفت تو الان نمیشه تو اومده بیرون، اما اگر ام رفت ام نه، تو چلو بندگ هم میمونه، همه اون تو هست. در اینجا میتونم استثناء کنم کلی انسان رو، چون من نیم ساعت پیش یقین داشتم به انسان اون تو هست، الان شک دارم انسان هست نه، چون اگر زید بوده حتما انسان اون تو دیگه نیست، اما اگر امر بوده حتما انسان توش هست، اما آیا واقعا انسانی هست نه، الان شک میکنم. فرق استثناء کلی قسم دوم با قسم اول اینه که اینجا تفکیک شد، استثناء فرد جاری نیست ولی استثناء کلی جاریه. هیچ کدوم از دو تا فردها استثناء درشون جاری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه زید که گفتیم اگر رفته باشه قطعا اومده بیرون، خب قطع به زبان داریم، چی رو میخوام استثناء کنیم؟ تنها چیزی که احتمال داره استثناء کنیم امر، امر نسبت دو حالت سابقه یقینی نداریم، ما یقین نداریم هم داخل رفته باشه که بخوام استثناءش کنیم. پس نسبت به هیچ کدوم از دو فرد نمیشه استثناء کرد، یکی قطعی و زوال، دیگری از اول مشکوک الحدوثه. اما در مورد کلی ارکان استثناء تمامه، ما یقین داریم به انسان داخل دستشویی بود، شک داریم انسان خارج شد یا نه. به میگن استثناء کلی قسم ثانی، چون منشأ شک در بقای کلی، شک در اینه که اون فردی که حادث شد، یعنی کلی در دل یک فرد قصیر یا یک فرد طویل به لحاظ زمان محقق شد. اگر در ضمن قصیر محقق شده باشه قطعا زائل شده کلی، اگر در ضمن فرد طویل محقق شده باشه نه. مثال فیل و پشه واسه همین میزن، کلی حیوان، به حیوان اینجا بود نمیدونه فیل بود یا پشه، خب فیل 50 سال میمونه، پشه کلن نمیدونم طول عمرش به یه تخته برسه. میگه آقا یک سال پیش حیوانی داخل این خونه بود، بعد یک سال نمیدونیم حیوان هست نشون، اگه فیل بوده هنها هست، اگه پشه بوده از روی رفته تا حالا شک دیگه. اما در کلی بقا حیوان شک داریم، استثناء میکنیم بقا حیوان، ببینیم که استثناء چی؟ کلی قسم ثانی. یه استثناء هم داریم کلی قسم ثالث، که در همون مثال زید، زید رفت داخل دستشویی و نه مثال عوض میکنیم چون دو حالت داره، یه حالتش زشت یه حالتش زشت. زید رفت داخل این سرویس داخلی غذا خوری، زید نشسته بود وقتی من میرفتم، حالا اومدم دیدم زید تو حیاته، میتونم بگم قسم بخورم که انسان دیگه تو اون غذا خوری نیست؟ خب شاید همزمان با زید چند نفر دیگر هم بودم، اونا مونده باشن. حالا منتظر که بقیش هم مثال هم نمیدونم، احتمال میدم که همزمان با زید کسانه اونا نمیدونم، اما یقین نداره، شاید شاید همزمان با زید تو زلزله مثلا سواری کرفی هم پیدا میکنه، شما یه صدای از داخل خونه میشید زلزله من آوار دید، باید همون میدین ها زنده باشن، یا حتی اگه مردن باشن در صورت امکان اخراج جسدش، یعنی اگر حرجی نباشه ضرری نباشه، چون تکفینش به اون واجب کفایی، بدونی هم مرده با درش بیاری چون تجهیزش کنی، سبب پرفی داره. ما یه صدای شنیدیم خب و دیدیم الان یه جنازه هم در آوردن، نمیدونیم یه نفر بود یا دو نفر سه نفر بودن داخل زیر آوار، خب اون صدا ما صدا یه نفر شدیم، اون یه نفر این اگه باشه خب اومده بیرون، یه نفر که قطعا خارج شد، مخصوصا اگه بشناسیم، مثلا صدای یک مردی رو شنیدیم، مرد اومده نمیدونیم مثلا خانومش هم تو خونه بود یا نه زیر آبان مونده باشه، اون شک داریم درش، مثلا خانومی بود یا نبود شک داریم، اینجا باز استثناء کلی جاریه، با این که اونی فردی که شما یقین داشتیم اومده بیرون، فرد دیگر اصلا نمیدونی بوده یا نبوده، یه شک بدویه خب، ولی کلی انسان میگیم کلی انسان من یقین داشتم تو خونه بود، الان شک دارم که کلی انسان هنوز تو خونه هست یا نه، چون اونی که فردی که من یقین داشتم اومد بیرون، شاید افراد دیگری باشن، پس در این که انسان از داخل خونه زائل شده باشه یا نه شک دارم.
محتمل
چیه؟ محتمل بستگی داره، ممکنه شما احتمال 90 درصد بدی کسی دیگه توش باشه، ممکنه 10 درصد. اون به موارد فهم کنه رفت مثاله، رفت چیز نه اصلا مثال مختلف بدین. مگه واقعیت رو داریم توضیح میدیم، داریم مثال میزنیم. شما فرض کن 90 درصد احتمال میدیم کسی دیگه هست، یا احتمال بده 10 درصد کسی دیگه هست، همه جور میشه فرض کرد. آیا میتونیم کلی کنیم؟ همه شک دیگه، 10 درصد هم شک. چرا وقتی ما میگیم شک منظورمون در مقابل ا چون
استثنایی فرضاً
نو اینا که میشه شک دیگه،
فرضاً
در ضمن فرض دیگه، فرض دیگه. حالا شما در کلی قسمت سوال اشکال می‌کنی، اشکال زیاد علمو خاصه تصورش رو درست کنیم، در واقع تصدیق نیستیم که شما اشکال
چون استثنایی
اون فرض قسمت ثانی با قسمت ثالث اینه، قسمت ثالث اون فردی که شما بهش علم داشتی قطعاً خارج شده زیر اینجا زدن،
اینو
فرد قطعی زاید شدن، برای قطعی دیگه نیست، اینجا همه مساوی هست، دستگیر تقریب نیست، دو تا فرد مساوی هست، هر دو تا دستشو نیست داره تو زن اومده بیرون، زن همه اینجا من میبینمش. خب اگر اون فردی که من در دلش یاد اون قطعا زاید شد، فقط احتمال وجود فرد دوم میده. فرقش با اینی که اون از اول فرده مردد بود، اینجا اون یه فرد یقینی بود، فرد دومش مشکوکه. اینو دو قسم کلی قسم سالسی، یه وقت اون فرد دوم همزمانی که زید اونجا بود، ما احتمال بیسه اون آقا و خانومش که احتمال بیدیم با هم تو خونه بودن موقع زلزله، یه وقت نه در لحظه خروج همزمان، اینم ممکنه همزمانی که زید آمد بیرون، اینا وقتی که زید بود تنها بود، اصلا من اونجا بودم هیچ غیر زید نبود سلسله، اما احتمال میدم لحظه ای که زید میومد بیرون کسی دیگه وارد شده باشه، بازم برای بقای استثناء کلی کافی. اما اگر یک لحظه تأخیر کنه، یعنی زید بیاد بیرون با یک ثانیه فاصله کسی دیگر بره، چون عدم متقلل شده استثناء معکوس میشه، و ما باید استثناء عدم انسان رو جاری کنیم، چون قطع به زوال پیدا میکنیم در یک لحظه، بعد شک بکنیم انسان جدیدی حادث شد یا نه، باید استثناء عدم انسان کنیم. پس یا باید اون فرد دوم یا باید همزمانه با زید وجود داشته باشه، یا دست کم مقارنه با زوال او به وجود آمده باشه،
یا مست
شده باشه، زید عمد شده باشه، مست شده عمد شده باشه. ببینید استثناء کلی قسم ثالث در مانع در مسئله استثناء کلی اقوال زیاده، مثلا بگم فرض کنید سه قول است، قول اول کلا استثناء کلی جاری نیست، فقط استثناء فرد جاری، قسم یک و دو سه نده همش باطل. قول دوم استثناء کلی شماره یک حجته که مقارن با چیز، ولی دو سه حجت نیست. قول سوم استثناء قسم ثانی هم حجته، اما قسم ثالث دیگه حجت نیست. حالا شاید هم کسی باشه قسم ثالث هم حجت بدونه، من سراغ ندارم، به نظر مرحوم مظفر هم میگفت قسم ثانی حجته، قسم ثالث حجت نیست. البته مرحوم شیخ، حالا اینم بگیم مرحوم شیخ در کلی قسم ثالث، حالا در استثناء بکنید، یه استثنایی باز کرده، یک مورد پذیرفته در کلی کلی قسم ثالث. عرضم به خدمت شما که مبانی مختلفه. حالا اگر کسی استثناء کلی قسم ثانی رو حالا که چرا حجته چرا اشکالا زیاده، حالا بحث نمیخوام بکنیم دیگه، اگر کسی استثناء کلی قسم ثانی رو حجت بداند، باز این اشکال میشه، اشکال مبنایی میگه خب استثناء کلی قسم ثانی باشه مگه چیه، خب اشکال نداره جاری میکنی. اگر کسی استثناء کلی قسم ثانی رو حجت نداند، این شما اونه که اشکال
خب
شیران
چیزی اشکال
شما رو خود چون توضیح دادیم دیگه، در مرد بزن اینو بریم تا به تطبیقش بشه. استثناء خب از اون هم باز باید تطبیق کنم، بذار همینجا تطبیقش کنم. در مانح نفی چجوری کلی قسم ثانی میشه؟ دقیقا اون ملکیتی که با معاطات آمد مردد رو بینه طبیل و مسیره. چرا؟ چون نمیدانم ملکیت لازم آمد یا ملکیت متضرر. اگر ملکیت لازم آمده باشه، مثل اون آدمی که دستش دولانیه، بی سادگی نمیره از اینجا بیرون. اگر نه که متزلزل آمد، نه زود میره بیرون. ملکیت از اول مردد بین این که ملکیت متزلزل ما یقین داریم این آقا مالک شد، اما از همون لحظه اول شک داریم به نحو ملک متزلزل یا ملک لازم. بعد از اینکه طرف مقابل گفت فسخت، اگه ملک متزلزل بود یقین داریم اومده بیرون، یعنی داشت، اما اگه ملک لازم بود هر چه همون بگه فسخت و گلوش گرفت بگیم لا هر چه بگی اون باقیه چون ملک لازم بوده. خب در اینجا استثناء فرد که جاری نیست، چون ملک متزلزل که قطعا زائل شده استثناء چی رو خواهم بکنیم؟ ملک لازم هم که از اول مشکوک ملک لازم آمده باشه بس استثناء فرد نمیشه کرد، اما استثناء کلی جاریه. استثناء کلی چی؟ میگیم کلی ملک آمده بود شک داریم بعد از فسخت و کلی ملک از بین رفته، حالا استثناء میکنیم بقای کلی ملک را واقعا از خصوصیت لزوم و تزلزل کلی ملک رو جاری میکنیم، مثل کلی انسانی که در اون زیدا هم جاری کرده میشه استثناء کلی قسم ثانی. حالا اگر کسی استثناء کلی قسم ثانی رو حجت ندونه استثناء کیه؟
این مدت
مصادر برای ما دوباره ملک لازم بودیم، نتیجه این استثناء میشه ملک لازم بودیم. ببینید در استثناء چون مثبت و توش حجت نیست نتیجه فقط ثابت میشه، موضوع ثابت نمیشه. ما نمیگیم ملک لازمه، اما آثار ملک لازم رو مجبوریم بار
کنیم، چون که
ادامه داریم آثار ملکیت رو مجبوریم بار کنیم،
کلمون ملکیت لازم استثاب
آثار نه ملک رو استثاب میکنیم. و این نکته رو باید بدونیم، نکته رو در استثاب کلی باید بدونیم، فقط آثار مشترک بار میشه، آثار خاص بار نمیشه، آثار فرد بار نمیشه. چی شما فهمیدید؟ این حاضر تمام کنم در اشکال اول. مرحوم شیخ از این اشکال اول دو تا جواب میده، سهروی و کهروی. اما اشکال سهروی استثناء در معنای استثناء کلی فرد کلی قسم ثانی نیست. مهمترین جواب شیخ اینه که روش خیلی مانور میده و خیلی بحث میکنه و جواب کاملا درستی هست، بجا عالمانه فنی گول خوردی، اصلا کلی قسم ثانی نیست، استثناء فرده که توضیح میدم. یه اولین اشکال سهروی است. ثانی هم مفض استثناء کلی باشه، ما قبلا مثلا در علم اصول به بعدا نمیدونم کدوم اول نوشته فصل اصول اول نوشته، قبلا در کتاب اصولی خودمون گفتیم که استثناء کلی و قسم ثانی حجته و کلی و قسم ثانی باشه، هم که اشکال این اشکال رو بوده. پس هم اشکال کهروی داریم هم اشکال سهروی. سهرویش مهمتره، خب مبناییست اما غلط تشخیص دادی، اصلا استثناء کلی نیست. این جواب
معلومه. تو آثار مشترک
فرمودید
لازم بودن؟
نه، آثار مشترک لازم بودن نیست. آثار مشترک این دیگه متزلزل و لازم. آثار مشترک مثل چی؟ مثلا حق تصرف، ممنوعیت تصرف دیگران. ملک من ملک متزلزل هم باشه حق تصرف دارم، دیگران بدون اون ملک، اون آثاری که مال هر دوه اونا. حالا باید ببینیم آیا در اصلا ملک لازم و ملک متزلزل آثار اختصاصی دارن یا ندارن، اینو باید بررسی کنیم تازه، چون اون چی که ما میشناسیم آثار مشترکه. از جوابی که مرحوم شیخ فاضل فهمید فهمید که اصلا آثار مختص ندارن، چون اصلا چیزی به اسم ملک متزلزل و ملک لازم نداریم، اینها جز اصطلاحاتی که در فقه گفته شده هیچ واقعیت پشتش نیست. چیزی به اسم ملک متزلزل ملک لازم ما نداریم، اینا فقط تعابیری که فقها گفتن از در عالم واقع اعتبار خبری نیست. ملکیت اصلا متصف به لزوم و تزلزل نیست.
ملکیت میاد بعد
ملکیت اصلا ملکیت یک فرد بدون خصوصیت لزوم و تزلزل یا هست یا نیست، اصلا ربطی نداره به این چیزا.
در این موقع جواب پس داره بعد ما نداره،
جواب پس نداره ربطی به ملک نداره، جواب پس احکام عقل حالا پاکی
کنه. این شده که ما الان شک کردیم که الان لازمه
و متزلزله، ها بخاطر اینکه نمیدونیم شارع برای او حق زوال ملکیت جهر کرد یا نه، همین این معنی شد که دیگه اعتراف تو میتونه ملکیت، آیا او میتونه ملکیت از بین ببره یا نه؟
از
اول چی اصلا ملکیت دو جهان برسیم به جواب میشه او استثناء معارض هم بگم یا نه به تو من چون لابلاشه استثناء معارض هم بگم اونو سومیش ببونم. استثناء معارض گفتن استثناء قبول هستن، استثناء فرده یا کلی رو ما قبول داریم، هرچی باشه ترش میشه استثناء معارض داره. استثناء بقال علوه مالک قبلی یعنی چی؟ مالک قبلی به معاطات این رو شما تملیک کرد، ما هم در معاطات قالیم که ملک منتقل شد، اما چون ملکیت دو جوره ملکیت لازم و ملکیت متزلزل، ببین تا قبل از انتقال ملکی این علقه بین مالک و ملکیت علقه تام بود، علقه تام یعنی هر تصرفی میتونست انجام بده، تصرفات دیگران ممنوع بود، الگه مالکی داشت، الگه تام. بعد از اینکه ملکیتش رو منتقل کرد شک میکنه این الگه کلن ظاهر شد، اگر ملکیت لازم باشه کلن ارتباط مالی با مال قطع شد، اما اگر ملکیت متزلل باشه هنوز دیگه باریکه از الگه هست و که میتونه برگردونه، یعنی هنوز یک ربطی این ماله با مال داره در ملکیت متزلل. مثلا در خیار حیوان که میگن تا 3 روز حیوان در حق فسخ داره مشتری، یعنی مثلا ثمنی که داده اون ثمن هنوز 100% انگار خارج نشده، از ملکش خارج شده اما از الغه‌ای که با او داشت کامل خارج نشده، یک الغه غیر ملکی همچنان یه ارتباطی هست، اون ارتباطی که همیشه میتونه پسش بگیره. شک داریم که با این معاتات الغه مالک قبل از بین رفت کلا، اگه ملک لازم باشه اینجوری، یا نه همه یه الگتی الگه کوچکی هست، الگتی هست چیگار کنیم؟ استثاب میکنیم بقای الگه مالک سابق رو، این استثاب مارس میشه با استثاب بقای ملکیت بعد از فرد، چون اون استثاب بقای الگه میگوید فتختوی این آقا نافذ هست، بعد از فتختو ملک بر میگرده. استثاب بقای ملک چی میگرد؟ میگه فتختو نافذ نیست، ملک بر نمیگرده، با هم تعارض میکنن، یا نتیجه این تعارض تساقط هر دو استثابه، یا لقا لنا یقول که اون استثاب دو مقدم هم هست، چون رابطه سببی مسببی است. اصلا شک در این که فتحت مؤثره یا نه بگرد که این که مالک قبلی ارگه دارد یا ندارد، اگر ارگه داشت و فتحتش نافذ، اگر نداشت نه شک اونجا مبقی در سببش استثاب داریم دیگه نوبت به مسبب نمیشه، بلکه باید اون استثاب مقدم هم بکنیم. حالا این رو شما بپذیرید به عنوان سبب یا نپذیرید، دست کم در باب تعارض استثاب در مانعی حتما ساقطه، یا به تعارض و تساقط یا به تقدم اون، این میشود استثاب معارض.
اصل رو داره استثاب کردیم
الگه دیگه،
خب اصل الگه هم استثاب نوعه نمیشه؟
چرا؟ حالا اشکال شده بهش، آیا این استثاب معارض، آیا استثاب معارض جاری یا جاری نیست؟
تو
نوع سرگون میشه دیگه اون از تو رو بعضی ها به این استثاب اشکال کردن که خود این از قبیل استثاب کلی قسم ساله ثانیه، چون یا سالسه
چون با ایجاد اون ملکیه شاید میکنم یه ارقه جدیدی به
اصلا بسته که دیگه میشه نزا هم میشه ثانی، اون الگهی که اون مالک داشت یه الگه طویل بود که بعد از معاتات باقی میمان، یا یه الگه بود که با معاتات کلا قطع میشد، سالسش این میشه اون الگه که وجود داشت الگه مالکی بود، از نوع الگه متعدد بر ملک بود، این الگه که باقی میمونه الگه از نوع حق نه از نوع ملک، از باب حق الگه باقی میمونه. شک داریم همزمان با زوال الگه مالکی الگه بر اساس حق به وجود آمد یا نه، از قسم دوم استثاب کلی نه
اینا
الان خیلی تئوریش راحت نیست،
قسم دوم
یا قسم ثانی یا قسم ثالث علی ای حال وضعش بهتر از همه استثاب ملک نیست، این
اشکاله
اون الگه، شک داریم که الگه طبیعی شاره برای مالک در نظر گرفته که بعد از معاتات هم باقی میمونه، یا نه الگه قصیر اشاره نوع ملکیتی که برای افراد در نظر گرفته بگونه است که با معاتات باقی میمونه الگه شون ملکیت از بده مفهوم زوال الگه، الگه رو اگر من با این کتابی که ملک من الگه ندارم پس چه مالک به شما نمیگه؟ بله مالک هم هست،
در اینکه از ملکم خواهد شد دیگه چه الگه یا
این مالک؟ آها شک داریم همه الگه که من بدونم مالم پس بگیرم من یه سوال دیگه بپرسم، آدم که میمیره رابطه رو با جسمش قطع میشه؟ بگید آره بگید نه شک بکنم احتساب میگه ارقه هم ولی اون نوع ارقه هم اینا جایگاه احتساب در نواحی کلاسیک جسم ثانی
باشه بودم شنگامون
بله ولی اون مستشکری که اینا اشکالا مگه این دو نفر باشن اینا یه مستشکل یه نفر باشه و خودت اشکال به اشکال اشکال اولت به اشکال دوبار به باره دو نفر باشن خود میگه آقا ممنون اون اشکال اول دستگاه بپذیرید که همزمان نیست این دوتا اشکال
نه یه اشکال بنایی میگیره که مبنایی میشه
اما یه نمیشه در عرض دوتا اشکال باشه یا این یا اون یعنی به نفع مانعت القلوب باره
این که بگیم
مانعت القلوب باره این که بگیم مانعت القلوب باره و ده اما اشکال هسته همون جواب که اولی میگیم بلوبایی میشه دو دیگه یکی دو فردی یک فرد دو دوباره میفرد حالا ما دوباره ارگوی دیم که و دعوا مرحوم شیخ این دومی اصلا پاسخ صریح نمیده در نحوات هست میدونم جوابش و دعوا ان ثابتا این مقدمه چینی داره میکنه برای که کلی رسم ثانی رو جا بندازه اگر کسی ادعا کنه که آنچه که ثابت بوده است یعنی قبل از رجوع مالک آنچه که ثابت بوده است خب ولی ملک المشترک و بین المتزلزل و المستقر ملک مشترک بین متزلزل و مستقر نمیدونیم فیل بود یا پشه حیوانی که مشترک بین فیل و پشه هست یقینی اما آیا فیل یا پشه نمیدانیم ملک مستقر یا ملک متزلزل نمیدانیم اما اصلش قدر مشترکشون میدونیم اون قدر مشترکه بوده و المبروز انتفاع الفرد الاول بعد از رجوع فرض اینه که فرد اول بعد از رجوع مالک منتفی شده چون اگر ملک ملک متزلزل بود اگه بدم اگری اگر اون فرد بود قطعا از بدم و فرد دو ثانی کان مشکوک الحدوث فرد دوم که از اول مشکوک الحدوثه ما چه میدونیم ملک مستقر اومد که بعد بخواب استثابش کنیم استثابی چی؟ چیزی که یعنی نداره استثاب بخواب کنیم بفرد
ملکی
میگه
ملکی
چی میگه؟ کانا مشکل ملکی مشتری میگه ملکی مشتری که متزلزل باشه؟ قطعا داره چه دیگه اگر ملکی مشتری متزلزل بود حالا دیگه بعد از رجوع بعد از اینکه مالک رجوع کرد اگر ملکی متزلزل بود قطعا زائل شد اگر مستقر بود باقی ولی مستقر رو نمیدونیم بود یا نبود والفرد الثانی کان مشکوک الحدوث من اول الامر از همون لحظه ای که ملکیت آمد هیچ وقت حالت سابقه نداری برش
میتونید بگید بحث رو حتی بیاید در فرد طلب نه فرد رجوع که با رجوع شک کردیم فرد طلب هم همیش بحث رو در آور بگید
طلب احد الوضع که بگن مملکه خب ما که قالب ملک شدیم طلب رو میخوان ملزم بدانیم مشکلی چیه او که ملزم میدونیم نمیخوایم فرض کنیم چیزی رو تازه میگن ملزمه به نفع استثاب کنیم اگر بخواد فرض کنه خراب میشه اگر بخواد الزام کنه که چه بگیم فلا یک حال استثاب پس استثاب به درد نمیخوره چون ارکانش تمام نیست بل ربما یزاد استثاب و بقاء علقت المالک الاول بیان استثاب معارضه بلکه ترقی نه تنها این اشکال فی نفسه بین استثاب وارده که با وقت نظر از این اشکال یه اشکال دوم به عنوان استثاب معارض مطرح شده اضافه می شود استثاب بقا علقه مالک اول علقه مالک اول توضیح داریم آنچه که ما یقین داریم به زوالش ملکیت مالک اول اما آیا با زوال ملکیت علقه کلا از بین رفت یا یه علقه ای باقی ماند هنوز این شرط داره با استثاب بقا علقه
فرایم
چیزی درست کرد
فرایم پار استثاب قسم دوم میگه قبول نداریم
اشکال اصلا به استثاب کلی رسم ثانی همینه میگن کلی در قبل هیزن یکی از دو فرد بوده که هیچ کدوم درش استثاب جاری نیست پس چه استثابی؟ جواب میدن که نه همه شما نسبت به خود کلی اکنون استثاب تمامه این هم بحث مبنایی در استثاب کلی اونا که در استثاب کلی رسم ثانی اشکال میکنن این همین عبارت اشکال میکنن میگن کلی یا لازم نه این فرد بوده یا لازم نه اون فرد هر دو هم که نمیشه استثاب کرد ولی فرد سوم میگن که معتبر نیست راه سومی که نداریم داریم نداریم که پس جواب میدن نه اونم که منو شرف میده جوابش این ادعا که متضمن دو تا اشکال بود مدفوعتون مضافن الى امکان حالا جوابش مضافن الى امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک و الاستثاب این اشکال جواب کبرویه مرحوم شیخه، چون بعدا میخواد جواب صغروی هم بده. اشکال کبروی رو چیز مضمون مضافن آورده، بعد جواب اصلی که اشکال صغروی بوده بعدا میاد مضافن به این که خب نهایتا شما میگید با این اشکالات شما هیچ کدوم دو تا فرد قابل استثنا نیست، نباشه قدر مشترک کلی قدر مشترک اون حیوان مثلا کلی که قابل استثنا به چون اکنون استثنا داره تمام ما یقین حساب رو شکل لاغر میخواد در مورد قدر مشترک باقیه اون مضافن الا امکان دعوا ممکن است کسی ادعا کند کفایت تحقق قدر مشترک رو در استثنا، همون قدر مشترک رو در استثنا. ما هیچ کدوم از دو فرد استثنا نمی کنیم که شما رو گیر بدید، ما قدر مشترک بین دو فرد رو استثنا میکنیم. اون قدر مشترک هم ثمرش اینه که آثار قدر مشترک باشه.
اما
در نمیاد، ما نمیخوایم، اصلا ما با کلمه لازم خوشمون هم نمیاد، حالت دستوری داریم. ما میخوایم که همچنان اون آثار قدر مشترکی که تا حالا داشتیم، این کنیز رو من به معتاد خریده بودم، میخوام همچنان کنیز رو داشته باشم. حالا بگید لازم، بگید غیر لازم،
نتیجه نتیجه لازم.
اما همه ی آثار ملک وارد میشه،
یعنی انگار
گفتی
لازم دیگه،
انگار که انگار که چیزی مهم نیست. فتح هم بعد استثاب یعنی انگار تعبده دیگه، ما نمیدونیم این ملک چیه، ولی آثار اون ملک رو باید بارد، نتیجهش میشه لزوم، اما نمیدونیم چه جوری بوده. شکلی دیگه اصل عملی یعنی همین، مگه ما براعت جاری میکنیم، مگه بگیم سیگاریشن حلاله، بگیم آسا اگه حلال بود چه آثاری داشت، بگو اگار حلاله، اصل یعنی این دیگه. ما هرگز با براعت نمیگیم سیگار حلاله، کجا ما میگیم حلال، بگیم فرض کن اگه سیگار اصلا حلال بود چه آثاری داشت، همون رو با
شما اسم
لزومایی زده میگید، اما خودش یه میهرید، هم میگم اصول عملی یعنی همین تعریف اصل عملی اینه اصلا که تمام احکام واقع رو بار کن، تعبد دیگه. فتعمل اشاره به اشکال سوم میتونه باشه. فتعمل این هستش که جناب آقای شیخ درسته که قدر تحقق قدر مشترک برای استثاب کفایت میکنه، اما نه در ما نحن فی که شک در مقتضی است برابر مبنای شما. اینجا شک در مقتضیه، یعنی چی؟ ما در استثاب اینم که همه استثاب درست داره روز شک در مقتضی و شک در رافع در استثاب مهمون شهر در اول اصلا این تفسیر و مبنای خود ایشونه. چه بگیم این وقت میز چراغ نفتی در نظر بگیریم، صبح که میرفتی روشنش کردی رفتی، شک داری این روشنه یا خاموش شد، چه استثاب کنیم بقا روشن بودنش رو، چه میگه بستگی داره منشأ این که شک داره خاموش شده چیه. یه وقت احتمال میدیم نفتش تموم شده واسه بیشدید نمیتونست روشن بمونه، چرا چون مثلا نفت کمی داشت، این شاید اصلا بیش از 4 ساعت نتونه بمونه، من 5 ساعت بیرونم، شاید هم تا 6 ساعت بمونه. اگه مسئله شک دیده که مقتضی چقدر اختزای بما داشت، اینجا نمیشه استثاب کنی، مقتضی باید احراز بشه. یه وقت نه بابا نفتش پر بود، این تا 2 روزم 3 روزم میمونه، پس چرا شک داری؟ اصلا میدونم کسی خاموشش کرده، بعد تو فوت کردن خاموشش. شک در رافع داریم، اینجا استثاب وجود داره. ایشون میگه در جریان استثاب باید مقتضی احراز بشه. هر کجا شکی در مقتضی بود، دلیلی هم داره، میگه از واژه نقض ایشون استفاده کرده، میگه نقض میخوره به امر محکم. یک چیز محکم واژه نقض در زبان عربی، چون کلمه لا تنقض در اخبار استثاب اومده، مثلا اسمان محکم واژه نقض درش به کار میره، یا پیمان عهد. و اگر ما مقتضی رو احراز کنیم خب استحکامه هست، اما وقتی مقتضی خودش معلوم نباشه اصلا این امر مستحکمی نیست که در بردفعیت اون مصداق نقض باشد، این حرفا ادله مموشه. در ما نحنفی شک در رافع یا شک در مقتضی، در رافع که شک نداریم، این آقا گفته فسخت رو شک داریم، اون ملکیتی که آمد چقدر استمرار بقا داشت، شرط او محکم بود، اگر خیلی صرف بود مونده، اگر شل بود همون متزلزل و رفته، این شک در اونجا در تزلزل و لزوم ملک شک داریم، نه در مثلا جدی بودن این آقا در رجوعش، نه اینکه جدی رجوع مونده، اینکه اصلا شک نداریم، میخواد فتحتو نمیدونه اون ملکیت چه جور ملکیتی، یا ملکیتی که بعد دیدیم بمونه یا نه، ملکیتی که زائل میشه، تزلزل، اصلا اکتساب ملک به تزلزل یعنی مقتضی بقا بشه دیر نداره،
این شک در رافعیت فکر میشه، من شکی در رافعیت
یک احتمال در فتح اول اینه که به این احتمال مثلا اشکالاتی کردن گفتن این نه قابل برگردوندن به شک در رافعیت موجوده. ما دو نوع شک در رافع داریم، یک شک در تعقب رافع داریم، یک شک در رافعیت موجود داریم. این از باب شک در رافعیت موجوده، در نتیجه مثلا این اشکال وارد جواب هم داده شده. فتح اول یعنی چی؟ جواب یه احتمال اینه، همچی جوابی هم داده شده. یه احتمال دیگه شما میگید فتح اول بگید آقای اصلا ممکن میگید چون شبه شبه حکمیه هست به اون مثال، اون هم مثلا جواب دیگه بله. این اولی رو چرا میگن محشین؟ چون میخواد با محفل خود شیخ جور در بیاد، چون تفصیل بین مختزی رافع تفصیل شیخ میچه می احتمال این که مثلا شیخ به این اشاره کرده باشه وجود
همیشه وقتی که شیخ
به مختزی رافع
پیدا میشه همیشه این حالت هست که
در مثال چرا اینجوری میدونی شک در رافعیت موجود چی میشه؟ اونجا یه کسی یه بادی وزید، شک داریم باد اونقدر قوی بود که بتواند چراغ خاموش کنه یا نه، این میشه شک در رافعیت موجود.
بعد این مثال
نه بعدش این کنجا چون بودی نفتش نم شده بود، یعنی اینجا اون استعداد بقا داشت، این رافع چقدر قوی بوده در شک داشت.
همیشه همین مثال برام جواب ده. چه
مثالی
هست مثل این
قشن بازه بشه تشتر به مختزی رافع شد؟ همین که این سوال تو ذهنتون باشه در جاهایی که بحث مختزی رو هی دنبال مثالش میگردی و ممکنه بعد از مثلا ده تا خوزه تا چند تا مثال که دست
بگرم
ده دست طلب ندارم بله من نهد کردم که اگر به دیده آقای چیز میگفت که خودش کنایه راحتی خیلی فن خودش دیدی رکلت شروع خیلی شکنفته شده و خیلی میگه و نموده خودش میگفت دارشش کنه تو لغم باشده میگفت که من نفتم تموم شده این فیتیله که خود فیتیله داره سوزه که روشن ساله دیدیم چراغا نفتشون که تموم میشه همه یه بعد خود فیتیله روشنه بلی این مقدار روشنی که الان میاد من خود فیتیله هست دیگه آخر شد برای خودشان مثال بگم به هنرشون مثال دارم برای خودشان مثال بگم خدا بفتشون. خب عرضم به خدمت شما که فتح اول هم کارو این توضیح و اشکالی هم که به ذهن دوستان رسید هست، این جواب هم گفته شده در معاشون که فکر میکار به انه جواب چیه؟ خب ببینید اون مضافن فقط جواب بود از اشکال اول، اون بل رو اصلا شیخ اشاره نکرد اصلا جوابشو بده هیچ اشاره، فقط مطرح کرد که روما یزادو ظاهرن اونقدر در نظر شیخ بی ارزش بود که بعد رو به یوزادو گفت و مثلا اینکه حق زیادی از جواب دادن نداره، ولی هیچ جواب در متن نیست. اگر جواب بخوام بدیم باید از خارج دست پا کنیم کلا طلبه به هر نام به سام الملک. جواب دوم مرحوم شیخ جواب سهروی است. جواب سهروی مهمه، دو دقیقه وقت داریم من میتونم بگم. گفتم ببینید شما فرض کردید ملک متزلزل و ملک مستقر رو مثل زید و عمی غلط بود، که همون زیده، نمیدانیم که زید این بار به خاطر مشکل مزاجی که پیدا کرد بیشتر از دفعات قبلش هست یا کمتر، بس دو نفر نیست. در همون زید شک به فرده شما چون رو میکنید دو ملک متزلزل و ملک مستقر، اینا اصطلاحات فقیش ملک متصفه به تزلزل نمیشه، ملک نیشه به علقه شما مالکی حق تصرف داره دیگر هم تصرف ندارن. خب چرا بعضی جاها طرف حق فسخ داره طرف توی ملک من نداره؟ این احکام عقوده، بعضی از عقود قابل فسخن بعضی از عقود قابل فسخ نیستن، اصلا ربطی به ملک من نداره. هیچی ملک متزلزل عقد متزلزل ملک ملکه، اصلا دو جور ملک داریم. اگر این ملکیت در دل این عقد بیاد طرف مقابل حق فسخ اون عقد رو خواهد داشت، اصلا هیبه درش حق داره. ملکیتی که در هده میاد با ملکیتی که در بی میاد میگه دو جور ملکیته، بعد شیخ برای که اعتقادات شما رو درست کنه، مثلا به نظر شما هبه به رحم و هبه به غیر رحم دو جور ملکیته؟ مثلا اگه کسی که به شما هبه داد به فرمود باشه یه جور ملکیته، اگه به فرمود نباشه یه جور دیگه؟ یه جور ملکیت، مگه ملکیت عوض میشه؟ بعد شارع یه جوری که با او حق فصل داده این نداره، دفتی به ملک نداره، این جز احکام شرعیه در باب حقوق بنجه و شارع حق فصل برای عابده برانه. نه یه ملک شک داره، یه ملک مونده یا نه بچه شک هم دیگه نمیدیم شارع چنین حق به حقوق داده، یه حکم شرعیه از آن اون هم اتصال با هم میکنه، هر سنی که چنین حق به شارع به او نداره، یعنی اونا باز معاین همه اگه بایدی چی داره اتصاب کنیم در اونچه ما یک فردی بیشتر از ملک نمیشه، این ملک اصلا دو فرد نیست، همون اتصاب فرد اصلا زیزو کلی قسم اول هم نیست، اتصاب فرد اون فردی از ملکیت که با معادات به وجود آمد نمیدونه بعد از فرد همون فرد از ملکیت موند یا نمون، با اتصاب کنیم که موند، اتصاب فرده، چه اشکالی میشه وارد؟ هیچ اشکالی از این جهت پس اصلا استثاب کلی قسم ثانی نیست، علاوه اینکه گفتیم حالا قدم مشترک هم کافیه، ولی نه استثاب فرده و هیچ اشکالی درش وارد نیست، شکی در مستدی هم نیست، پس به اونم جواب میدیم اینکه شک در رافعیت موجوده و نتیجه میشود که اتفاقا چون شک در حق فرسته یا شک در رافعیت موجود اشاره حق فرست بده اون قدرت رافعیت داره و الا نه رفتی به ملک نداره، ملک موندگاره تا مانده بگه رافع نیاد، نتیجه میشود که هیچ بحثی در جریان استثاب نیست، اون استثاب بقا ولغه رو فقط باید جواب بدیم که ممشه جواب نداده، گویا مثلا ارزش جواب اصلا نداشته برش، اون هم یه چیز تصنعی پیدا بودی که اصلا در نوع تقریبی که برش هست اون علوه مالکیت این علوه رفتی به حرفا نه، اینا احکام از کلمات شیخ هم یاد میگیریم، حق به فاسی حکم شرعی شده به وجود داده رفتی به علوه نداره، اصلا علوه باقی مانده است چی؟ بعد مثال توی بعضی از کلاسات در متأخرین ما مثال به جسد و روح و چیزا بعد از مرگ بخوام بزنن که آیا اولتن که حرف ها چی اولتن کجا بله